بیننده عزیز، برنامه اخباری آزادی است در رادیوی آزادی. زنگیز نوروزشو هستم با همکارانم در دوشنبه و پراگ همراه شما. امروز 7 ایول برنامه چنین گزارش ها دارد. وزیر امور داخلی آلمان بازداشت 7 نفر زاده آسیای مرکزی از جمله 5 تاجیک متهم به عضویت در دویش را شرح داد.
بازداشت امروزه گواهی از آمادگی به حمله تروریستی و سرمایه گذاری تروریسم است.
مهلت برهمدهی تاج پروم بانک به آخر می رسد. 34 میلیون سومانی مردم را که در این بانک گذاشته بودند کی برمیگرداند؟
من یک بچه اینوالید گروه یک دارم که در کلیسکه می شیند. به همین خاطر بود که من همه پولا جمع کنم و بچه ما به خارجه برم.
و قربانیان و زخمیان خردسال جنگ روسیه در اوکراین به ده ها هزار کودک در بیمارستان در لوف جان دوباره بخشیدند.
بیبیم نینا در آنجا بود، پدرم آنتون نیست، مادرم را در یاد ندارم. در آنجا خالم آنیا و عمکم الک بودند.
دادستانی کلی تاجیکستان پس از 2 هفته سکوت جزئیات کشتار شهرت عصمت اللهیف معاون رئیس اوریون بانک را رسما شرح داد و گفت که تاکنون 5 نفر از آنهایی که در قتل دست داشتند دستگیر شدند. دادستانی روز 7 ایول با نشر یک بیانیه رسمی و عکس 4 گمانبر در ربودن و قتل بانکدار تاجیک گفت که گروه 10 نفری از سال 2022 نقشه ربودن شهرت عصمت اللهیف را کشیده بودند. در بیانیه آمده است که 4 نفری اصلی عصمت اللهیف را روز 24 ایون در یکی از خانه های دهه شاداب ورزوب برده، بعد قتل و شکنجه زیاد به قتل رسانیده به دریای زرافشان انداختند. به گفته دادستانی جستجوی بقیه اعضای گروه و جسد شهرت عصمت اللهیف ادامه دارد. و چند ساعت پیش از بیانیه دادستانی روز 7 ایول در شبکه‌های اجتماعی نوار نشر شد که کاربران آن را جزئیات پرونده ربوده شدن شهرت عصمت اللهیف معاون اول رئیس اوریون بانک می‌شمارند. آنهایی که نوار را پخش کردند می‌گویند این گفتگوی تلفنی یکی از ربایندگان رستم اشوروف و مادرش است که در دوشنبه ثبت شده است. در این نوار شخصی که گفته می‌شود اشوروف است جسد را نشان داده می‌گوید 2 کس را کشته در گذرگاه گمرکی فرودگاه است. وی میگوید که در ربودن شهرت عصمت اللهیف معاون رئیس اوریون بانک دست داشت. تصدیق مستقلانه حقیقت این نوار و هویت این شخص ناممکن است. برنامه را با گزارش های دیگر پی میگیریم. وزیر امور داخلی آلمان گفت با بازداشت 7 نفر از جمله 5 تاجیک از یک حمله تروریستی جلوگیری کردند. نینسی فیسر در این باره روز 6 ایول و بعد آن صحبت کرد که دادستانی آلمان گفت یک حلقه تروریستی نیت داشت در آلمان حمله مدهش انجام دهد که گروه دولت اسلامی از آنها زیاد انجام داده است. طاهر سفر گزارش میدهد.
در این نوار از ولایت راین وستفالیا شمالی آنهای دیده می شوند که به دست ماموران امنیتی بازداشت شدند. در عموم 7 نفر از جمله 5 زاده تاجیکستان و یک ترکمن و یک کرغیز دستگیر شدند.
با بازداشت 7 نفر مقامات امنیتی توانستند به تروریسم اسلامی ضربه سخت بزنند. من به مقاماتی که این کار را کردن سپاس میگویم. وزارت ما، پلیس فدرالی آلمان، خدمات اطلاعات داخلی در این بازداشت سهم داشتند.
با گفته دادستانی آلمان، گروه زادگان آسیای مرکزی ماه ایونی سال 2022 یک حلقه تروریستی تشکیل دادند، هدف حمله می جستند و در پی خریدی اسلحه بودند، اما نقشه خاصی حمله نداشتند. به غیر از شهروند قرقیزستان، بقیه از ماه اپریل سال 2022 برای گروه دولت اسلامی پول جمع کرده و بعضی آن در خارج فرستادند. به قول مقامات آلمان، افشا شدن گروه بیانگر باقی ماندن خطر گروه دولت اسلامی است.
آنگونه که بازداشت امروز نشان داد تهدید تروریسم اسلامی همچنان زیاد است. بازداشت امروزه گواهی از آمادگی به حمله تروریستی و سرمایه گذاری تروریسم است. هدف ما محروم کردن سازمان های تروریستی از سرمایه می باشد.
دادستانی آلمان از 5 تاجیکی بازداشت شده در این کشور محمد شجاع، نوردین، شمشاد، سعید، ربانی نام برده است. دادستانی آلمان گفته است گمان بر شده ها به احتمال زیاد بعد حمله روسیه به خاک اوکراین وارد آلمان شدند. مقامات تاجیکستان رسما خبر را شرح ندادند، ولی در گذشته چند شهروند دیگر تاجیکستان در آلمان با اتهام تروریسم بازداشت و یا زندانی هم شدند.
دهو مشتری توچ پرومبون که با گذشت چندین سال هنوز نتوانستند امانتهای خود را پس بگیرند، حالا از آن نگرانند که احتمال دیگر این پولها را نخواهند دید. بعدی کمتر از یک ماه دیگر مهلت برهمدهی توج پرومبانک به آخر می رسد. مسئولین بانک وعده دادند که بار دیگر مهلت تمدید برهمدهی بانک را درخواست می کنند. تفصیلات بیشتر در گزارش علی شیر ظریفی و امیر ایسایف.
خبر پورا برهم دادن بانک تشویش مشتریان توج پرومبانک را بیشتر کرده است. آنها نگرانند که در نهایت بانک کاملا بسته می شود و امانت هایشون دیگر بازپس داده نخواهد شد.
من یک بچه اینوالید گروه یک دارم که در کلیسکا میشیند. به همین خاطر بود که من همه پولا جمع کنم و بچه ما به خارج برم و تبابت کنم. افسوس که این خیلی نشد. 101,000 سومان هم در همین جا هست، گرفته نمیتونم.
این مرد سال هاست برای بازپس گردانیدن امانت هایش سرگردان است. از سوی توچ پرومبانک ماهی به آنها 500 سومانی داده می شده است که به حساب خودش شاید با این مبلغ در 20 سال پس اندازش بازپس گردانیده شود.
خب تقسیم کنن اگر مایده مایده با یکم 20 سال با می رسد. چند بار روی اومده جورنالیست اومده بودن گب زدیم و جوش نمی جمعد یکم کار.
طبق اطلاع رسمی زیاده از 200 مشتری تا حال نتوانستند 34 میلیون سومانی خود را بازپس گیرند.
مشکلات اساسی برنگردوندن پس اندازا این برنگشتن قرض ها است. تاج پرومبانک بسیار قرض ها پیش از طرف تاج پرومبانک داده شده بود. از آن جمله قرض های کلان هم هستند در صندوق قرضی. متاسفانه بر نمی گردند. برگردوندن این قرض به نهایت مشکل است. از همین سبب ما پس اندازه مردم هم با پورگی برگردونده دادن نمیتوانیم.
مشتریان میگویند پس اندازهایشان از حساب فروش دارایی های بانک باید برگردانیده شود. در بانک تاکید نمودند که در عموم دارایی های توچ پرومبانک 150 میلیون سومانی را تشکیل می دهد، ولی دقیق پاسخ ندادند که پول مشتریان را چی گونه برمیگردانند. مشکل بازپس گردانیدن پول امانتگذاران در سال 2016 داغ شد. در آن زمان توچ پرومبانک و فانومبانک و تاجیک صادرات بانک و اگرا اینوست بانک با مشکل پرداخت پذیری دچار شدند. مقامات این بانک ها را رسما مفلس اعلان کرد.
شماری قربانیان حمله روسیه به یک بنای استقامتی در لوف اوکراین به 9 نفر رسید. 42 کسی دیگر از جمله 3 کودک جراحت برداشتند. در مجموع از آغاز حمله روسیه به اوکراین 60,000 کودک اوکراینی در اولین اتحادیه طبی لوف تبابت گرفتند. گزارش صدای آمریکا را درباره یکی از این کودکان شهلای گلخوجا پیشنهاد میکند.
این نوار تابستان سال 2022 ثبت شده است. ویرانیکای 9 ساله نووابسته به درد سخت با کمک پزشک سرگی خودا برای حرکت دادن دستش کوشش دارد.
او با همراهی آیلش در پناهگاه زیر زمینی قرار داشتند. به نقل شاهدان در این پناهگاه سنریاد تانک ترکیده است.
تیرپرانی ماه اپریل سال 2022 در وخلیدر یک شهرک ولایتی دنباس رخ داد. خانواده ویرانیکا که 9 نفر بودند از سرکش ها در تخانه یک بنای استقامتی پنهان شدند. هنگام حمله بابا و بیبیش او را محافظت میکردند. پدر و مادر، بیبی و بابا، اما و امکایش همه کشته شدند. ویرانیکا یگانه کسی بود که زنده ماند.
بیبیم نینا در آنجا بود. پدرم آنتون نیز. مادرم را در یاد ندارم. در آنجا خالم آنیا و امکم الگ بودند. یا شاید این الگ نبود؟
ویرانیکا را در حالت وزنین به بیمارخانه آوردند. سر و گردنش از پاره های سنریاد زخمدار شده بود. او چند ماه را در بیمارخانه بچگانه ایتیوده یکم طبی شهر لوف به نام نیکولاس سپری کرد. راه گشتن، دست را حرکت دادن و تبسم کردن را از نو یاد گرفت. اتحادیه کمی طبی لووف یک قطار بیمارخانه ها را در بر میگیرد که در عقبگاه اوکراین به بزرگترین مرکز طبی تبدیل یافت. از زمان آغاز جنگ آنها مرکز توانبخشی و شعبه برقرارسازی کودکان را باز کردند. سنیژانا شمیخلیوک یکی از همشیره های شفقت از ویرانیکا آسیب دیده چنین یاد میآورد.
او هر سحر آمدن این مرا انتظار میشد. وقتی ما میرفتیم گریه میکرد چون جای برای برگشتن نداشت. برای او گفتنی آن که ما به خانه میرویم دشوار بود.
پس از یک سال مولیجه و برقرار شوی، ویرانیکا پیوسته به بیمارخانه برای خبرگیری نجات بخشان می آید. حالا او در اویله فرزند خون شده بسر می برد و به مکتب می رود. یک سال پیش حتی تصور نمی کرد که می تواند به زندگی مقرری برگردد.
من در اینجا بسیاری ها رو می شناسم. اینها دوستانی منند. امروز برای من بهترین روز است.
ویرانیکا یکی از 350 کودک سخت آسیب دیده است که طبیبان لووف از زمان حمله روسیه به اوکراین از مرگ نجات دادند. پزشک سرگئی خودا همه آنها را در خاطر دارد.
من هیچگاه فراموش نمیکنم. همه آنها یک جزء حیات ما شدند.
ایگور کوشیفکا معاون رهبری شعبه برقرارسازی میگوید اتحادیه یکومی طبی کوشش دارد برای خریدن تجهیزات 950 هزار دلار جمع نماید.
قبلا ما در یک سال به برقرارسازی 600 نفر بیمار مساعدت میکردیم. حالا با شرافت وسیع شوی حدود 1200 بیمار را فرا میگیریم.
طبق اطلاع سازمان یونیسف از زمان آغاز حمله روسیه در ماه فوریه سال 2022 بیش از 1000 کودک اوکراینی مجروح و 525 نفری آنها کشته شدند.
برمیگردیم به تاجیکستان. با وجودی افزایش ساختمان بناهای استقامتی در چند سال اخیر خریداری خانه همان برای بسیاری از اویله‌های جوان در تاجیکستان ارزوی دست نورس باقی میماند. بخونگی مشکلی رقم یکی اکثر جوانان است. حالا که ها توانی خریدی خانه را دارند و نقش دولت در تامین ساکنان با خانه تا کجا نظر رس است؟ همکارانی ما در دوشنبه از راه گذران پرسیدند که آیا زورشون به خریدن خانه می رسد؟
برای چی کار میکنه؟
خونه را ارزان کنم. خونه بسیار شده قیمت.
ندارم ایچی کم بودیم باز بین. خیلی ما هیچی ای زندگی خونه خیلی سکسی و خود را میتونیم. زور ما نمیرسه.
با فکرتون در همین که حالت دولت چی کار کند؟ یاردم کند یا که چی؟
یاردم کند بون است. یاردم نمیکند. حالی خود با یارا نگاه کرده. کم بغلو را هیچ که نگاه نمیکند.
برای خودم ما خریدن خونه دشواره. بلان که گرچنده که کار میداریم شرایطی کارکنی هست لیکن مبلغ نیست که ما خانه خریم نمیشه خیلی شرایط وجود نداره.
در این حالت مقامات باید چی کار کنم؟
کاری مقامات نمیدونم. خانه ارزان شون کردیت یان بهترش کردیت یان برای ما آسانش.
اوخه اگه جای نمی یک کار میکنه هزار سمویلیک میگیره اگه جو دیگه خونه میخرد.
در کدام حالت میشد خونه خریدن؟
خیلی اکنا میدونم بسیاری کار کنن اویلا در همه کسا سر جمعونه. اگر جمع کنن ممکن امون حالت در خونه خریدن ممکن نیده.
کار میکنیم لیکن زورم با خریدن خونه نمیرسن.
همین فویزی پستر قطعی اگر شود دادن کردیت برای خونه گرفتن ممکن امکانیت باشد.
ماوش
پست است.
سندی از سیسی پیسه میگیرم ماوش ندارم.
با فکر شما برای همین که آدمی که امکانی خونه خریدن نیست چی تست دولت چی کار کند باید؟
اکم دلیش باشی اردم کند. من هفت فرزند دارم. من ندارم این کن.
اخباری آزادی رو اینجا به پایان میبریم. سپاس از شما که تا این لحظه با ما بودید. خبر و گزارش های مهم و جالب دیگر رو در وبسایت و صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، توییتر و تلگرام و تیک تاک و ادناکلاسنیکی پیدا و تماشا کنید. یا اگر شما هم شاهدی خبر و حادثه شدید میتوانید از طریق واتساپ و تلگرام با ما تماس گیرید. روز و روزگارتان خوش و تا ملاقات دیگر خدا نگهداری شما.
از این سو قیمت رو بالا خیلی ارزان شده. دو سه سومن
ارزان شده.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سومنه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن همچنین بها در
اومد. اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org
درود شنوندگان عزیز، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان را من مولا رجب یوسفی تقدیمتان میکنم. روز 7 ایول در شبکه‌های اجتماعی نوار نشر شد که کاربران آن را جزئیات نوی پرونده ربوده شدن شهرت اسمت اللهیف معاون اولی رئیس اوریان بانک میشمارند. در کجا و کی ثبت شدن این نوار معلوم نیست، ولی کاربرانی که آن را پخش کردن میگویند این گفتگوی تلفنی یکی از ربایندگان رستم اشوروف و مادرش است که در دوشنبه ثبت شده است. دوستانی کل هم روز 7 ایول بعضی جزئیات قضیه را شرح داد. دوستانی کل تاجیکستان در اظهارات گفت به جز رستم اشوروف و دلشاد سید مرادوف شخصیت باز دو نفر دیگر را معلوم کرد که در ربودن معاون رئیس اوریان بانک دست داشتند. اینها شاهرخ خوجایف و اکبر احمدوف بودند که به گفته دادستانی همراه با دو نفر اول اسمت الله را به ماشین سوار کرده بودند. تصدیق درستی این خبر فعلا از منابع مستقل امکان پذیر نیست و روشن نیست که خوجایف و احمدوف اتهام مقامات را تا کجا قبول دارند. مقامات درباره آنها معلومات زیاد نمیدهند، تنها میگویند سید مرادوف، احمدوف به روسیه، خوجایف و اشوروف به ترکیه فرار کردند. دادستانی کل همچنین گفته است شهرت اسمت الله را بعد را بودن چند ساعت در جماعت چارباغ ناحیه ورزوب شکنجه کرده بعدن کشتن. با گفته من به جسد معاون رئیس اوریان بانک را همراه با ماشین به دریا پرتافتن و تا حال او را جستجو دارند. دادستانی از بازداشت 5 نفر در رابطه با قضیه را بودن شهرت اسمت الله خبر داده، ولی نام آنها را فاش نکرده است. به خوجناب الدین بابیف، محبوس تاجیک و پدر دلیر بابیف، طفلی که مرگش در یکاترینبورگ پر سر و صدا شد، اجازه ندادند در مراسم به خاک سپاری پسرش شرکت کند. دلیر بابیف 6 ساله روز 5 ایول در آرامگاه در نزدیکی یکاترینبورگ دفن شد. خوجناب الدین بابیف از مقامات روسیه خواسته بود برایش اجازه دهند که در مراسم دفن پسرش اشتراک کند، اما مقامات روسیه درخواستش را رد کردند. مراسم ویدا با طفل مهاجر تاجیک در مسجد ابو حنیفه یکاترینبورگ برگزار شد. ده ها شهروندی روسیه هم برای اظهار همدردی و ویدا با طفل به این مراسم آمدند. روز 6 ایول قرب روبل روسیه در مقایسه با دلار به حد پایین آمد که در 15 ماه گذشته دیدن نشده است. در این روز یک دلار آمریکایی به 93 روبل روسی برابر شد، هرچند در دوام روز ارزش روبل اندکی بالا رفت. آشوب نافرجام یوگنی پریگوژن با گروهش واگنر و طلبات زیاد به ارز خارجی در روسیه سبب پایین رفتن قرب روبل روسی شده است. دیمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس جمهوری روسیه، گفته است این گونه پایین روی در گذشته هم مشاهده شده است و ارزش روبل با گذشت اندکی وقت جایش را گرفت است. پایین و بالا رفتن قیمت روبل یکی از موضوعهای مهم برای صدها هزار مهاجر تاجیک است که در روسیه کار میکنند، چون مهاجران مبلغهای خود را با روبل میفرستند و در صورت پس شدن قرب اسعار روسی مبلغ آنها با سامان کم میشود. هفته اخیر قرب روبل روسی در برابر سامان هم پس شد، حالا 1000 روبل به 118 سامان برابر است. انتظار می رود پریزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی 7 ایول با همتای ترکی خود رجب اردوغان در شهر استانبول ملاقات کند. در ملاقات رهبران دو کشور نشست ناتو در هفته آینده و سازش صادرات گندم اوکراین توسط بحر سیاه بررسی خواهد شد. مهلت سازش نامه پیشین 17 ایول به پایان می رسد. روسیه می گوید برای تمدید سازش نامه اساسی را نمی بیند. زلنسکی از شهر پراگ به ترکیه سفر کرد. او اخیرا از چخه بازدید و با پریزیدنت این کشور پتر پاول دیدار و گفتگو کرد. زلنسکی در نشست خبری در پراگ گفت ما آهسته باشد هم به مانند روسها به عقب نمی رویم، به پیش حرکت داریم. قبلا رئیس جمهور اوکراین به خبرنگاران گفته بود به دلیل سری وقت نرسیدن سلاح‌های غرب نتوانست دفاع را در قلمروهای اشغالی روسیه تحکیم بخشد. فعال مدنی از شهر تولا اندری پاولوف که با درخواست مقامات روسیه در شهر آستانه قزاقستان دستگیر گشته بود آزاد شده است. در این باره لایحه حامی از روسیگی ها در قزاقستان تاچکا نوزورت خبر داده است. تاچکا نوزورت قبلا اطلاع داده بود که پاولوف به مدت 3 شبانه روز حبس شده است و به او بیوره حقوق انسانی قزاقستان کمک میرساند. فعال روس از داخل بازداشتگاه از مقامات قزاقستان درخواست پناهندگی کرده بود. اندری پاولوف ماه مارس سال 2022 با جرم بدنام سازی ارتش روسیه 40000 روبل جریمه شد. طبق مواد پرونده او در لباس خود پرچم اوکراین و نوشته پوتین استاپ وار را چسبانده است. زیدی پاولوف ماه آوگوست سال گذشته با اتهام بدنامسازی تکراری ارتش روسیه دوباره پرونده جنایی باز کرده شده است. با گفته مفتشان وی در شبکه‌های اجتماعی روسیه فکانتاکت 7 مطلب تنقیدی درباره جنگ اوکراین نشر کرده است. حامیان حقوق میگویند اندری پاولوف معیوب گروه دوم است. وکیلان مدافع روزنامه‌نگار تحقیقگر قرقیزستانی بولات تمیروف که ماه نوامبر سال 2022 به روسیه اخراج شده بود به دادگاه عالی قرقیزستان شکایت بردند. یکی از وکیلان دفاع روزنامه‌نگار بکیتبگ افدندیل به بخش قرقیزی رادیوی آزادی گفت آنها 7 ایول از دادگاه عالی قرقیزستان رسما درخواست کردند که قرار اخراج تمیروف را بیکار کند. شبکه تمیروف لایف در یوتیوب سلسله گزارش‌ها را با نام 37 میلیون سوم در دو روز سخم صادر جبارو و تویشف آغاز کرد. تحقیقات گویا دست داشتن نزدیکان توشف را در فعالیت شرکت دولتی نفتی قرقیزستان بررسی کرده است. توشف در فیسبوک نوشت معلوماتی که تمیروف لایف درباره او نشر کرد دروغ محض است. خبرنگار شب 22 ژانویه سال گذشته در جای کار بازداشت شده تمام کامپیوترهای کارگاه مصادره کرده شدند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi
نقطه تیجی. امسال کاج سابق رهبری مرکز دیالوگ در دوشنبه که از طرفداران فتح الله گیوله نام برده می شد از تاجیکستان به ترکیه برده شده است. مرکز آزادی استکهلم با تکیه به سامانه خبری بالت میدیا گفته است این شهروند ترکیه را غیر قانونی به ترکیه برده با دلیل رابطه با جنبش گیولن بازداشت کردند. بعضی رسانه های ترکیه نوشتند او در نتیجه عملیات ویژه از تاجیکستان برآورده شد. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزا زاده بشنوید. فیروزه خدایداد و همسری امسال کاچ و سامانه بالد گفته است روز دویوم ایون سه نفر شخصان ناشناس شوهرش را از انباری که کار میکرد به ماشین سیاه سوار کرده بردند و گفته خدایداد و خود همان روز کاچ را با همراهی پلیس تاجیک در فرودگاه دوشنبه دیدند. همسری امسال کاچ گفته است نوارهای ویدیویی و دیگر دلیلهای صادر کردن این عمل غیرقانونی را به مقامات محلی و نمایندگان سازمان ملل متحد در تاجیکستان پیشکش خواهد کرد. خدایداد و در صفحه توییتریش نوشته است شوهرم را غیرقانونی به ترکیه بردند و طلب میکنم که او را فوراً آزاد کنند. به نوشته مرکز آزادی استکهلم بعد ناپدید شدن در دوشنبه امسال کاچ در یکی از بازداشتگاه های ولایت ارزروم ترکیه پیدا شد. مقامات تاجیکستان درباره این خبر هنوز واکنش نکردند. هرچند بعضی رسانه های ترک زبان از عملیات ویژه برای استرداد امسال کاچ و ترکیه خبر نوشتند. سامانه بالد نوشته است امسال کاچ از سال 1994 در تاجیکستان زندگی میکرد و تا سال 2017 در یک مکتب وابسته به جنبش گیولن کار میکرد. منظور لیسه های تاجیکی ترکی است که با سرمایه طرفداران فتح الله گیولن روحانی ترکی مقیم امریکا کار میکرد. نامی امسال کاج برای دایره های فرهنگی تاجیکستان بیگانه نیست. او سالها رهبری دیالوگ بود که به تشکیل واخوری زیایان اساسا مشغول بود. فعالیت این مرکز سال 2016 قطع شده بود. بعدی تبادلات نافرجام سال 2016 در ترکیه حکومت این کشور طرفداران فتح الله گیولن را هدف قرار داد. در مدت 7 سال اخیر صدها نفر در ترکیه با جرم پیروی از گیولن بازداشت شدند. خدمات استخباراتی ترکیه در گزارش اخیرش گفته است برای مجبوران برگردانیدن 100 نفر از طرفداران فتح الله گیولن عملیات انجام داده است. از جمله آرخان اینندی رهبری مؤسسه بین المللی تعلیمی سپت در قرقیزستان شب 1 ایون سال 2022 ناپدید شد. 5 ایول رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان گفت اینندی به ترکیه آورده شده است. اینندی شهروند قرقیزستان بود. دیرتر داستانی ترکیه برای آرخان اینندی 22 سال زندان طلب کرد. کمیته ضد شکنجه سازمان ملل متحد گفت در ربوده شدن آرخان اینندی از قرقیزستان به ترکیه بیشکک نیز عیبدار است.
با این جهانی پرش با این تابو تو بیخش نمیلوام سر فرا ستاره ای راه نما ستاره
رهی امیدم بده، رهی سفیدم بده، او بر فرو فرا ستاره رهنما، او بر فرو فرا ستاره رهنما. چشمی روزی منی سحر بخوابم در ستاره ای رهنما، ستاره ای رهنما، و از این جهانی شگی دلم سرا سر گیری، میخوام بگردون مرا ستاره ای رهنما، نمی نمایی چرا ستاره ای رهنما، کجا کجایی برا ستاره ای رهنما، بخوان بگردون مرا.
ازبکستان چشم براه انتخابات است که نتیجهش پیشگویی شونده است. 9 ایولی روز یکشنبه در این کشور انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. انتخابات پیشرو در فضای روبروندهای اقتدارگرایانه و بدون هیچ رویدادهای سیاسی مهم برگزار می شود. رئیس جمهوری فعلی شفکت میرزایف که این انتخابات به ابتکار او برگزار خواهد شد در محور و پیشگامی آن قرار دارد. شاید به همین دلیل انتخابات پیشرو مورد پوشش رسانه‌های بین المللی قرار نمی گیرد. اتفاقا قبلا میرزایف تقریبا تنها چهره اصلاح طلب در میان سران کشورهای آسیای مرکزی معرفی می شد. شفکت میرزایف از نام حزب لیبرال دموکراتی نامزد شده است. وی به مردم ازبکستان وعده افزایش مجموع محصولات داخلی به 160 میلیارد دلار، اصلاحات در مهاجرت کاری، بهبودی ساخت و ساز مسکن، دسترسی به آب آشامیدنی و ادامه اصلاحات سیاسی داده است. اولوغبیگ اینایتوف، رئیس حزب مخالف خلق دموکراتی و وزیر پیشین معارف ازبکستان، رابخان مخمولوف، معاون رئیس دادگاه عالی از حزب سوسیال دموکراتی عدالت و نماینده حزب اکولوژی عبدالشکر حمزایف با میرزایف وارد رقابت انتخاباتی شدند. هرچند گفتمان و عملکردهای قبلی میرزایف همچون رئیس جمهور مورد انتقاد رقیبان سیاسیش قرار نمی گیرد. کارشناسان انتخابات 9 ایل را بازگشت آشکار به گذشته استبدادی عنوان میکنند که خود میرزایف آن را انتقاد میکرد. این انتخابات ها تنها نماد اصلاحات لفظی ازبکستان نو میباشند، ولی در واقع تنها پسرفت و بازگشت به دوران کریموی است، میگوید سیاستشناس گالیا ابراهیموف. به گفته او میرزایف از راه نامشروع به قدرت رسید، اما میخواهد از اسلام کریم متوافد باشد و شیوه نو رهبری را به نمایش گذارد که به او دست نداد. شفکت میرزایف 66 ساله در عمر سیاسی خود باری سوم انتخابات ریاست جمهوری اشتراک میکند که 3.5 سال پیشتر از زمان خود برگزار میشود. این نتیجه وارد کردن اصلاحات به قانون اساسی ازبکستان که آخر ماه اپریل قبول شد. کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری ازبکستان 10 می سال جاری آغاز شد و ثبت نام نامزدها 6 ایون انجام یافت. دلیل برگزار کردن انتخابات زود هنگام در ازبکستان مسئله سیاسی گفته شد. کریس ریکلتون، شارح سیاسی، در مطلب خود برای رادیو آزادی تاکید میکند که ازبکستان در زمان میرزایف تغییر جدی کرد. این کارشناس با ارزیابی مثبت سازمان های بین المللی به میرزایف برای پایان دادن به کار اجباری در زمین های پخته، آزاد کردن دیگر اندیشان سیاسی، ایجاد فضای باز برای گزارش های انتقادی، پیشبرد سیاحی و رهایی از انزوا که دوران اسلام کریموف پدید آمده بودند اشاره می کند. اما به گفته او رخدادهای قره‌قالپاقستان شخصیت و چهره او را خدشه‌دار ساخت. با باور روزنامه‌نگار از ازبکستان الکسی ولاسیویچ، در دوران میرزایف اصلاحات دموکراتی مشاهده نشد، بلکه از سوی رسانه‌های سپارشی صدا می‌داد. میرزایف تقریبا همه رسانه‌های ازبکستان را خرید. آنها در مورد اصلاحات دموکراتی و بزرگ حتی بعد از رفتن او بعد 20 سال هم می‌نویسند، می‌گوید ولاسیویچ. شفقت میرزایف سال 2016 در نتیجه انتخابات زودهنگام پس از مرگ اسلام کریموف که از سال 1989 در رأس قدرت بود، زمام سیاست در ازبکستان را به دست گرفت و این ماه اکتبر سال 2021 دوباره به کسب 80% رأی مردم تا سال 2026 رئیس جمهور انتخاب شد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
از گزارش‌ها برمی‌آید که یوگنی پریگوژن، رهبر گروه زرخریدان واگنر، پس از آشوب نافرجامی که با آن فرماندهان ارتش روسیه را به چالش کشید و کرمل را به تهلکه انداخت، به بلاروس تبعید شده است. کارشناسان میگویند با وجود کوشش های رئیس جمهور روسیه و حکومت او برای برقراری فضای باوری و ثبات، پیامدهای آشوب واگنر احتمالاً اکنون قرار است آغاز شود. تفصیلات این گزارش را از من امیر ایسایف بشنوید. روبن میگرابیان، دانشمند علوم سیاسی مقیم یروان، با بخش روسی رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی میگوید معامله نوروشنی که با آن آتش بحران فوری را خاموش کردند و پریگوژن را به بلاروس فرستادند، در نمایشنامه‌ای که هنوز ادامه دارد، تنها حکم صحنه اوجگیری داستان قبل از تنفس و آغاز صحنه بعدی را دارد. تحلیلگران بر این باورند که پریگوژن اگر انتظار حمایت فعال از سوی مقام‌های اصلی نظامی و استخباراتی را نداشت، دست به چنین آشوبی نمی‌زد. نیروهای واگنر توانستند با آسانی شهر راستوف در نزدیکی مرز اوکراین را که قرارگاه فرماندهی نظامی جنوبی روسیه در آن قرار دارد تصرف کند و به هیچ مانعی راه خود را به طرف شمال یعنی سمت مسکو پیش بگیرند. میخیل کومین، تحلیلگر سیاسی روس، در تحلیل برای بنیاد صلح بین المللی کارنگی می نویسد. رئیس گروه زرخریدان واگنر روی همبستگی افسران بلندپایه ارتش با آشوب خود حساب میکرد و از آن جایی که نزدیک بود با مقاومت خاص به مسکو برسد، احتمالاً چندان هم اشتباهی نکرده بود. کومین می افزاید که پریگوژن در گذشته خواستار جایگزینی شایگو، وفادار قدیمی پوتین، با گنرال میخائیل میزینتسف شده بود. میزینتسف همون فرمانده سرخطی است که به خاطر محاصره ویرانگر اما در نهایت موفقیت آمیز شهر ساحلی ماریوپول در اولهای سال 2022 به او لقب قصاب ماریوپول دادند. علاوه بر این، پریگوژن پیشنهاد کرده است که گنرال سرگی سوراویکین که تا ماه یانوار فرمانده کل عملیات نظامی روسیه در اوکراین بود، جایگزین گراسیموف شود. سوراویکین در جریان مداخله روسیه در جنگ داخلی سوریه نیز اقدامات خود را از نزدیک با پریگوژن هماهنگ میکرد. روزنامه نیویورک تایمز روز 28 ایون به نقل از مقامات آمریکایی که نامشان فاش نشد نوشت سوراویکین که پیش از این فرمانده نیروهای فضایی روسیه را هم به عهده داشت، احتمالاً قبل از آشوب گروه واگنر از برنامه یوگنی پریگوژن برای شورش خبر داشت. در ساعت‌های آغاز این آشوب نوار ویدیویی از سوراویکین در تلگرام نشر شد که نیروهای واگنر در اوکراین می‌خواست با آشوب نپیوندد و شورش را ادامه ندهد. گزارش روزنامه نیویورک تایمز همچنین خاطر نشان میکرد که مقام های امریکایی علاقمند به نشر معلومات هستند که جایگاه سوراویکین را ضعیف میکند، زیرا گنرال سوراویکین را کاراتر و برحمتر از دیگر فرماندهان روس میدانند. در همین اسنا The Wall Street Journal به نقل از منبع‌های استخباراتی غربی که نامشان ذکر نشده است، گزارش داد که پریگوژن در اصل قصد ربودن شایگو و گراسیموف را در جریان بازدید از یک منطقه جنوبی هممرز با اوکراین داشت. این روزنامه گفت که این بازدید پس از این که خدمات امنیتی فدرال از توطئه خبر یافت بیکار شد. این تحلیل با اظهارات 27 ایون ویکتور زولوتوف، محافظ پیشینی پوتین که حالا فرمانده گارد ملی 300 هزار نفری را به عهده دارد، تقویت شد. او پس از دیدار با پوتین گفت که به زودی به نیروهایش اسلحه وزنین از جمله تانک ها داده خواهد شد تا امنیت دولت را بهتر تامین کنند. سایمون شوستر خبرنگار مجله تایمز نیز در تحلیل نوشت که در تجربه نزدیک به مرگ رژیم زولوتوف از کمشمار برندگان صحنه تحولات بود. ارتش روسیه با یک حمله متقابل اوکراین روبرو است و اگر شک و گمان ها در مورد وفاداری فرماندهان ارتش افزاید، روحیه ضعیف این نیروها ممکن است ضعیفتر هم شود. میخایل ساموس، کارشناس نظامی اوکراینی، با کارن تایم گفت: باور دارم روحیه و انگیزه نیروهای روسی لرزان شده است و این روند با ادامه جنگ صورت می‌یابد. من فکر میکنم که اظهارات پوتین تنها بر شک و گمان ها درباره آنچه در روسیه جریان دارد افزوده است. فکر میکنم روزهای سخت برای افسران و سربازان روسیه نو شروع شده است.
سال گذشته تعداد استادان دارای عنوان‌های علمی در دانشگاه‌های تاجیکستان تقریباً به 1000 نفر کم شده است. اگر سال‌های گذشته به هر 16 دانشجو یک نامزد علم درس می‌داده باشد، حالا این رقم تا 3 مرتبه افزایش یافته است. کارشناسان یک سبب این امر را مجبوری بازنشسته شدن استادان دانشمند 63 ساله دانشگاه‌ها می‌دانند که صاحب مکتب‌های علمی می باشند. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می کنم. مرتضی زین الدینوف، سابق مدیر کافدره ادبیات معاصر فکلتت فیلولوژی تاجیک دانشگاه ملی تاجیکستان، با تقاضای رهبریت از وظیفه مدیر استعفا و نفقه خور شد. وی طول تقریبا 10 سال مدیریت کافدره ادبیات معاصر تاجیک در فکلتت فیلولوژی تاجیک دانشگاه ملی تاجیکستان را به ذمه داشت و میگوید تا انجام مهلت رهبری کافدره باز تقریبا 1.5 سال دیگر مانده بود، ولی بدخواهان رهبریت دانشگاه را برای به نفقه رفتنش وادار کردند.
دکتر مولانا که معلم، مولانا که همون گفته باشد، اصل و شما کاردار نشید، خفه نشید. من پیغام مجلسه میگذارانم و کیه میخواهد؟ هم فلانه امانتم شد، من خودم پیشنهاد میکنم. تجیری مجلس کفتر دعوت کردم و گذارانده و مولانا من همین کس جرا کننده وظیفه تا قرار بکنم.
مرتضی زین الدینوف با گونه ده ها دانشمند آموزگار مؤسسه های عالی تعلیمی تاجیکستان هم اکنون به صورت قراردادی بر شاگردان درس می گوید، ولی از رهبری پیشرفت عرصه علمی کنار مانده است. در حالی که صاحب نظران نحوه فعالیت مرتضی زین الدینوف در سمت مدیر کافدره دانشگاه را به طرز مختلف ارزیابی می کنند، برخی از کارشناسان به این نظرند که در اصل بازنشسته کردن مدیران کافدره و فکلتت های دانشگاه ها چندان قانونی نیست، زیرا در همه کشورهای جهان دانشمندان آبرومند حتی با رسیدن به سن بازنشستگی فعالیت علمی خود را در دانشگاه ها ادامه می دهند. عبدالرحمن قربانوف، سردار ریاست تحلیل مسئله های اجتماعی مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان، می گوید که 10 سال قبل تصمیم مقامات برای بازنشسته کردن نفران به سن 63 ساله رسیده تنها به کارمندان مقامات دولتی ربط داشت، نه دانشگاه ها.
امروز باشد با یک نفر نامزد علم شلید دانشی راست نید، یعنی نسبت به سال 90 سه مرتبه سال 90 16 تا بود بود چیده بود، یعنی مقدار مرتبه اولی زیاد شد، دانشجو زیاد شد، لیکن علمان اوماندار زیاد نشد.
جناب قربانوف از حادثه مثال آورد که در دانشگاه کلاب مدیر کافیدره را که رساله های علمیش را در پژوهشگاه فلسفه اتحاد شوروی دفاع کرده بود برکنار کرده نفری را مدیر تعیین کردند که سال پیش رساله نامزدیش را حمایه کرده است و افسود که اجرای این درخواست وزارت معارف و علم تاجیکستان به ایجاد وضعیت فلاکتبار در علم دانشگاه های کشور سبب شده است. به اطلاع عبدالرحمن قربانوف سال 2012 زمان ارسال نامه دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان در کشور 3183 دانشمند عنواندار از آن جمله 2524 نفر نامزدهای علم فعالیت داشتند. با گفته وی در اکادمی علم های اوکراینا اکادمیک بوریس پاتون تا 102 سالگی مدیر پژوهشگاه وصل برقی بود و کسی نمی گفت که وی باید بازنشسته شود. همه به حرف های این اکادمیک تا آخری عمر گوش می دادند. این تصمیم وزارت معارف و علم تاجیکستان را در جهان همه به خنده و مسخره قبول داشتند، گفت عبدالرحمن قربانوف. مقامات وزارت معارف و علم تاجیکستان ادعای کارشناسان مرکز تحقیقات استراتژی را قبول ندارند. سراج الدین نیازی سردار ریاست علم و اینوواسیا در وزارت معارف و علم تاجیکستان میگوید حالا تعداد عمومی استادان دارای عنوانهای علمی در دانشگاه کشور بیش از 5500 نفر است و به هر 40 دانشجو یک نامزد علم درس میگوید. جناب نیازی اعتراف میکند که کارمندان دولتی باید با رسیدن به سن 63 سالگی بازنشسته شوند و این امر به استادان دخل دارد که در وظیفه های رهبری فعالیت میکند. اما با گفته این منبع مدیران کافیدرا و معاونان دکان های فکولته های دانشگاه ها به صورت قراردادی حق دارند به دانشجویان درس گویند. سراج الدین نیازی سبب فرقیت در امور این وزارت خانه و مرکز تحقیقات استراتژی را چنین شرط داد.
سال 2019-2020 در تمام جهان بیماری کووید 19 فرو گرفته بود و اکثریت علمان و آموزگارانی که سن و سالشون از 65 بالا بود داروی درجه علمی بودند در همین بیماری فوتیدند. شاید از همین مقدار بعضی نقطه و بعضی امور نشان داد باشد که پس در مجموع تعداد آموزگاران که دارای درجه علمی گشتند روز از روز افزون یافته است.
اما با اعتقاد صاحب نظران پایین رفتن میزان معاش آموزگاران دانشگاه ها و لغو امتیازها برای انجام کارهای علمی سبب کمبود استادان عنواندار علمی شده است. قاسم شاه اسکندرف کاتب علمی اکادمی ملی علم های تاجیکستان در صحبت بدون ثبت به رادیو آزادی گفت که به این سبب ها حالا تعداد زیاد دانشمندان از دانشگاه ها و پژوهشگاه های اکادمی مراجعت میکنند. عبدالرحمن قربانوف سردار ریاست تحلیل مسئله های اجتماعی مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان در میز گرد ذکر شده از مقامات تاجیک تقاضا کرد که به خاطر رشد عرصه علم دانشگاهی سن بازنشستگی راهبران فکولتت ها و مدیران کافیدرا را تا 75 سالگی افزایش بدهند. با گفته وی همه ساله مقدار دانشگاه ها در تاجیکستان در حال افزایش است ولی استادان عنوان علمی داشته برعکس کمتر می شوند. همه ساله بیش از 60,000 داوطلب به شاگردی دانشگاه تاجیکستان پذیرفته می شوند و تعداد عمومی آنها در دانشگاه کشور بیش از 220,000 نفر بوده است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما هستند لایق رجبوف، ورزشکار شناخته تاجیک در نماد محاربه های آمیخته. لایق رجبوف دومین ورزشکار از تاجیکستان است که در تشکیلات معروف UFC نیت دارد ماه ایون دوباره به میدان برآید. نام این ورزشکار ماه فوریه امسال در پیوند با اختلافش با کانر مگرگور در سرخط سامانه های ورزشی دنیا بود. لایق رجبوف حالا به تاجیکستان برگشته برای محاربه نوبتی آماده می شود. ضمن صحبت از لایق رجبوف درباره راه یافتنش به UFC، بحثش با کنور مگرگور، کمبود مبلغ و زندگیش پرسیدیم. سوال اولی ما از لایق رجبوف این بود که چگونه به UFC راه یافت؟
راستی من یک و نیم ماه پیش از محاربه تف که این یک شو است، اونجا تشکیلات UFC این رو به عهده دارد، من به اونجا سفر کردم، لیکن متاسفانه یک چند روز موندن به این شو به من خبر آمد که من رو نمیتوانند به این شو چیز کنند، شامل کنند. از همین سبب خیلی رو افتاده شدم، برای که من مدتی قریب یک ماه وزن کم کردم، وزن قپیدم، حتی در کارانتین رفته ششتم، در اونجا مدت یک 10-12 روز خیلی غمگین شدم. یک مرد به من منیجمنت گفت که تو را افتاده نشو، ما بسیار همه حجت های ما تخت است، UFC خودش میداند. سببی که یکی از سبب های که من را به این شو نگرفتند این زبانی من میباشد که زبانی انگلیسی من نه اونقدر خوب است بلکه بد است. از همون سبب من وزمم را قپیده ایستادم، باز یک مدتی گویم تو این محاربه یک 2 هفته که یک هفته موندن با این محاربه به من خبر آمد که یک ورزشگر در همین وزن از حساب جراحی یا که از حساب یکان
جراحت بابت شد؟
بله، گفتن که نمیتواند به محاربه براید، اگر که تو خواهی تو میتوانی به در جای این چی شوی؟ به زبان روسی چی خیلی میگن؟ زمینه. من البته راضی شدم، برای که من تیار بودم، مقصد که به نیتی محاربه کنی رفته بودم. از همین سبب این برای من هم یک شانسی کلان بود که در یکی از کارت های کلانترین بجنگم. البته راضی شدم، محاربه را یک هفته قبل از بای قبول کردم و مگه وزن موندگی که 6-7 کیلو قریب واری بود اون رو کم کردم، تمام بعد محاربه برمدم.
خب وزن رو کم کردید، ولی در نمود محاربه های آمیخته عادتا حداقل 1 یا 2 ماه باید رقیبتان پیشکی معلوم باشد که طرز رقابت یا دیگر خصوصیتاش رو آموزید. شما در این هفته چه خیلی فرصت پیدا کردید که مثلا طرز رقابت استیبان ریبوویچ رو آموزید؟
البته در اینجا ریسک یعنی به زمان ریسک کلان هم بود، برای که من مدت زیاد وزن خود رو قپیده ایستاده بودم، از همین سبب نمیتونستم که تمرین های وزنین کنم. برای تمرین های وزنین کردن تو باید انرژی خوب داشته باشی، که انرژی خوب داشته باشی که بخاطر که مشق های تمرین های وزنین رو برطرف کنی. از همین سبب من وزن کم کنی فقط در سری من هدف همین بود که وزنم رو داشته استم در 75-77 کیلوگرم. از همین سبب وزنین تمرین ها هم نکردم، فقط وزن کم کردم و چخیل کنیم با ریسک برآمدم. تو اینکه
توکل کردم،
لیکن از خودم باوری داشتم که از حساب خاراکتر من بسیار من عقبشینی نمیکنم. نه
شاید همین بود که این رقابت شما در نظر به رقابت های قبلتان در دیگه تشکیلات مثلا در PFL دیگر وزنین گذشت و حتی چند مرتبه بعد نکاوت هم رفتید، البته که رکورد هم گذاشته در تک داون.
البته بسیار حریف های من در خصوصا در جیم ها بسیار میکنند که نه اونقدر اصول های تکنیکی تو خیلی خوب است، لیکن تو می جنگی با یعنی با دل گرده. من به من بسیار نگاه خورم میگه که تو فقط می جنگی با دل گرده. از همین سبب ممکن است گفتن که اصول هایی که من بیشتر چیز میکنم این حسابی خاراکتری دارد، این جنگ هایی که من میکنم حسابی خاراکتری دارد. البته بسیار ضربه های وزمین هم میبیاد که تو میتونی اداره کنی خود رو گم کنی از دست، یا که بسیار یعنی یک بسیار فشارهای می بیاید که تو نفس کشی و دیگر چی می خواهی که چیز کنی. مقصد
یعنی رقابه در کل وزنین بود برای شما، درست؟
از حسابی وزنین بودنش پروبلم اساسی که من بدنی من تیار نبود، وزنینش از این حساب بود.
چرا تیار نبود؟
به خاطر سبب ها بسیار گفتم که مدت طولانی من وزن خود رو در قپیده ایستادم، تمرین های وزنین نکردم، بعدن برقرار شوی که بعد وزن کم کردن کمی خطا رفت، مشکل رفت، این چیزها با هم مدتی خیلی زیاد بود که سال زیاد بود که من جنگ نکردم. پروبلم ها بسیار، هر یکی اینها یک چیزی خودشان را میگذارند، یک سهمی خود تاثیر خود را میرسانند. به همین خاطر از همین سبب فکر کنم که کمتر محاربه برای من مشکل گذاشت.
در باره مسابقه یا شو التیمت فایتر، من خبری نشد که نام شما را از روی خط بازنگران کنور مگرگور خط زده است، ورزشکار معروف ایرلندی. این حالت چگونه پیش آمد؟ شما اشاره کرده، اما اگر یک بار دیگه پرسم، چگونه شد که کنور مگرگور نام شما را خط زد؟
راستی کنور مگرگور ما او را مدت زیاد انتظار بودیم. اون همون خیلی شخص است که چیزی که تابش میخواد اما در میکند. روز آخر چند از همین سبب دیر آمدن کنور بسیار ورزشگران را در کارانتین باز هم زیادترک قپیدن. بعدن آمد روز آخر با همراهش دو ورزشگر، این را به من گفتن پروژیسره اون شو، گفتن که بعد منجمنت گفتن که آخر روز آمد با دو ورزشگر، گفتن که اگر که خواهید من اینجا باشم این ورزشگرای من رو در این شو چیز کنید، قبول کنید، اینا اشتراک میکنند. فکر میکنم سبب اساسی که از همین بود که اونجا که باید یک چند کس رو خارج کنند، در درون اونها من از همه یک مینوسی کلان داشتم، این زبانی من بود.
خب لایق میخوام اینجا درباره زندگی خودتان کمی صحبت کنیم. من میدونم که شما یک زندگی سخت را پس سر کردید، میتونید درباره زندگیتان کمی برای ما نقل کنید؟
راستی که من با مادرم کلان شدم، از سنی 6-7 سالگی در خانه بی بی هم کلان شدم. بعدن با مشکل ها بسیار بود، بعد جنگ شهروندی بود تا سالهای 2000 فکر کنم 2000 چند خیلی زندگی مشکل بود که این حال الحمدلله زندگی خیلی رنگ دیگه گرفته است، لیکن آن وقتا خیلی مشکل بود. از همین سبب من میشود گویم که در خانه خشتبار هم کمی زندگی کلان شدم. بعدن که به وایا رسیدم علاقه سینی 14-15 سالگی، بعد به تمرین مشغول شدم. این خیلی گویم که از کودکی من تمرین نمی کردم، لیکن از کودکی من پسر مهنت دوست بودم، برای که در خاطرم هست مرا بسیار وقت چیز میکردن برای مهنت دوست، مهنت میکردم یکان چیز در دهت در چی بسیار وقت تعریف را میکردن. مقصد
اشتباه نکنم شما در ناحیه دنغره تولد شده؟
در ناحیه دنغره تولد شده که در اونجا با خردسالیان در اونجا بایواره رسیده کیم در اون ناحیه. بعد با مادرم وقتی که ما به شهر دوشنبه اومدیم، مادرم با ما سوال کرد که کدام مکتب چیز میکنید. البته در مبین این مکتب ها بود که مکتبی اینترنت تی ورزشی شهر دوشنبه. رومان با امرایی دادرم گفتم که با مقصد به مکتب ورزشی میریم. اون به زبان روسی میگفتم، چه نمیگفتن که مکتب اینترنت ورزشی سپورشکول میگفتن. میگفتم با سپورشکول البته داخل میشم. بعدا در اونجا داخل شدم، اولین ورزش خود رو از زودو سر کردم. مدت 2 سال در اونجا خوندم، بعدا مکتب رو عوض کردم از سبب دور بودن خانه، لیک تمرین رو نپرتفتم. بعد در هر نمودی ورزش شامل شدم، یک چند ماه این ورزش، یک چند ماه دیگه.
از که به محاربه مختر مشغوله؟
فکر کنم محاربه اولین کسبی من سال 2000 یا اینکه 11 یا 12 به فکرم 12 بود اگر در خاطر باشه، سال 2012.
خب این نمودی محاربه خیلی وزنین هم است و خطرناک هم است، منظورم برای سلامتی هر ورزشکار میتواند معیوب شد و حتی بعضا به قریب یک ورزشکاری تاجیک در جنای تمرین زخمی وای شد، از هوش رفت و دیگه جانش را از دست داد. چرا شما این نمود ورزش را انتخاب کردید؟ اگر
روز البته این ورزش سبک نیست، به خاطر اینکه تو در دیگر مثال در باکس یا که در گوشتینگ تو میتونی یک نمودش را باکس خودت را خوب بیاموزی تا اینکه تصادف کم کنی. این ورزش یعنی به زبان آلمانی یونانی آلمانی میگن چیز اونیورسال، نباید تو همه طرفه باشی که تو اینکه در میدان غالب بیمونی.
هم گوشتین گرفته تنه هم باکس گرفته.
البته از همه اینها باید تو از همه این اصول ها باید تو کمی معلومات داشته باشی که در اون میدان مقصد دست بالا شدید. بله.
گفتید که در تربیه شما این مادرتان سهم اساسی دارن، آیا رقابت های شما رو تماشا میکنن؟
راستی از سخنان مادرم چابو فهمیدم که تماشا نمیکند، فقط با واسطه تلفن زنگ زده به نزدیکانمون میپرسد که جواب مقصد چیزی محاربه چی شد.
یکم بار میگن که دست کشین خطرناک است.
البته میگه وقتی که میگه که بیشتر وقت میگه که بس که چیز که ما میفهمونم ده، همچون که من ورزشگری کسبی راستیگا از همه روزهای سخت این همون روزهای بود که من تا امریکا رفتم. فکر کنم اینا من اگر مدتی 17-18 سال تمرین کنم، تمرین کرده استودم، از همین 17-18 سال من قریب 10-12-13 سالش روزهای وزمین ترین بود برای من. من این نور همش پسی سر کردم. اکنون من میتوانم که کمی یک از تمرین خود کمی راحت کنم، از محاربای خود کمی یکون چیز به دست آرم. در همین حالت نمیخواهم که ورزش رو ترک کنم، به خاطر که من برای همین روز همون قدر جراحی و همون قدر زخم و همون قدر عذاب ها و عرق و خون رو من پسی سر کردم که باید من در همین روز با همین روز رسم.
چی عذاب ها بودن در این 16-17 سال؟
راستی زیاد بسیار هم جاها شکست، مقصد موشک ها هم کند، بسیار چیزای جراحت های وزوین بسیار برداشتم، از سببی که این بسیار ورزشگرا با هم از حساب زندگی کم وزمین بود، بسیار جراحت های خود را همین خیلی به حال گذاشتم، چی تبابت هم نکردم. برای همین نمیخوام، میخوام که کم فایده از این که من این قدر پسی سر کردم به دست آرم، بعد انشاءالله شاید بس کنم.
آمادگی به رقابت ها در نماد محاربه های مختب بخصوص در امریکا خیلی گران است و بعضا تا 50,000 دلار هم یک ورزشکار خراجات میکند برای آمادگی به یک مسابقه. شما این مبلغ رو برای آمادگی از کجا میابید و یا سرپرست دارید یا نه؟
البته سرپرست دارم. من تا حال مدتی 7 سال است، به فکرم 6-7 سال است که با کلوب اکبر، من این ورزشگر کلوب اکبر هستم، آنها ما رو دستگیری میکند. البته برای ورزشگری که در امریکا تمرین میکند فکر میکنم حتی 2-3 سرپرست کمی میکند، بخاطر که اگر که شما خواهید که خوب با همه شرایط ها تمرین کنید، برای شما نه کمتر از 6-7,000 مقصد دلار امریکایی در کار. اگر که خواهید عالی جناب تمرین کنید، برای شما 11,000 در یک ماه، من این رو چیز دارم در یک ماه. بله، اگر که اکانوم کنید مثل من، تو از 3-5,000 خرج داره در یک ماه. برای که من بسیار چیز میکنم، اکانوم میکنم، به خاطر که بله، برای که بسیار وقت میشود آخرهای ماه میشود پیدا نمیکنیم. بعدا با یار و رفیقایی که در آنجا هستند زنگ تلفنی کرده از آنها کمک هم طلب هم میکنیم. راستیگا بسیار وقت این خیلی شده گی.
مراجعه نکردید به اون کس برای مثلا شرکت های وطنی و دیگر برای سرپرست؟
راستیگا چند باره که با شرکت های وطنی مراجعه کردم، از پوش کردم پشیمون میشم، به خاطر که نمیدونم شاید از روی چیزی بودجه این چیزی شرکت های ما یا اینکه چیز خیلی یک چیزی پولی ناچیزی رو پیشنهاد میکند که این شاید در اون شاید فقط برای خوردن یک 5-6 روز این چیز کنه، فقط یک خوردن عادی همینقدر 5-6-7 روز. بعدا باز هم من چیز هستم، یعنی لیتسوی MMA تاجیکستان هستم. البته آنها هم با ما این سال هم ما رو انتخاب کردن، باز دوباره آنها هم ما رو دستگیری میکنند. گفته استدم که باید من یک 3-4 اگر سرپرستی خوب داشته باشم، البته من از این چیزها به یکان مشکلی میبرایم، لیک الحمدلله که این شخصانی که هستم با من چیز میکنند، دستگیری میکنند، این خیلی با یک سبوکی رو برای من.
و در یک وقت باید شما با اولادتان رو باید تامین کنید، خانواده رو؟
البته، اما من پسر کلونی میباشم، به همون خاطر شما البته میدونه که در طبیعت خودمون، در رسم و آیین خودمون، برای وقتی تو چیز پسر کلونی میبود تو جوابگر برای این اولاد میشی. البته این این یک طرف بو یک مثالی گپ چیزی خودشا دارد.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. یادآور می شوم که همصحبت ما بودند لایق رجبوف، ورزشکار شناخته تاجیکستان در نمود محاربه های آمیخته. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه در اینجا با شما خداحافظی می کنم.
چشم تو با چشم او بی کوثر است، نظر نمود ای حق و خیال.